بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. تسلیت عرض میکنیم فرارسیدن ایام شهادت ام الائمه حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید، انشاءالله که دعای حضرت شامل حال هممون باشه، هدیه پیشگاه با عظمتشون، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. من چون شب اول مجلس هست و به عنوان ورودی جلسه هست، مقدمتاً یه بحثی رو به عنوان شروع مجلس عرض میکنم. انشاءالله بحث اصلیمون و اون چیزی که مقصود هست از فردا شب تا شام شهادت وجود مقدس حضرت صدیقه کبری، انشاءالله بحثی رو خدمت شما در معارف اهل بیت خواهیم بود. همه من و شما این رو شنیدیم که تو توصیه های دینی به ما گفتن که اعمالی رو که انجام میدید، به خصوص اعمال مستحبی رو، گفتن سر و صدا توش نکنید. لازم نیست آدم تو بوق بکنه اگه یه کار خیری انجام میده، یه صدقه میده، فرض کنید دوم سال یه نماز نافله میخونه، یه روزه میره، یه زیارتی میره، یه کار خیری میکنه، یه دستگیری از کسی میکنه، لزومی نداره آدم داد و بیداد بکنه و بخواد به گوش این و اون برسونه. اون کسی که باید خبر داشته باشه خبر داره. اگه کار واسه خداست دلیلی نداره که آدم سر و صدا بکنه. حتی تو روایات ما هست اگر آدم کار خیری رو انجام بده، تو بوق بکنه، این طرف اون طرف بکنه، ثواب عملش که از بین میره هیچی، گناه براش بنویسن. روایت از امام باقر علیه السلام هست، حضرت فرمودن که شخص کار خیری رو انجام میده به صورت پنهان، مثلا صدقه رو پنهانی میده، خب میدونید عمل پنهان 70 برابر ثوابش از عمل آشکار بیشتره، یعنی 70 درجه تو بهشت قراره این شما رو بالاتر ببره. امام باقر فرمودن شخص عملی رو به صورت پنهان انجام میده، خب تو نامه عملی ثبت میشه، بعد یک مرتبه این ور اونور نقل میکنه که من چه کردم. خدا نوتال به ملائکه میفرمایید ملائکه من ثواب عمل پنهانش رو پاک بکنید، برایش ثواب عمل آشکار بنویسید. یعنی 70 درجه عمل سقوط میکنه، میاد پایین. برای بار دوم که این ور اونور نقل میکنه و به گوش این و اون میرسونه، خدا نوتال میفرمایید که ملائکه من ثواب عملش رو پاک بکنید، برایش گناه بنویسید، برایش گناه ریا بنویسید. یعنی شخص با 2 بار تو بوق کردن و این ور اونور نقل کردن کار خیری انجام داده، ولی تو نامه عملش گناه ثبت شده. خیلی عجیبه، وقتی ازتون سوال کردن که کدوم عملی هست که آدم عمل صالح آدم انجام میده ولی تو نامه عملش گناه مینویسن، که عمل صالح لله و فلله هم انجام داده، هیچ نقصی هم نداشت موقع که انجام میداده، هیچ نقصی نداشت. اون عملی هستش که 2 بار به فرموده امام باقر علیه السلام این برابر آدم نقل بکنه، این براش گناه نوشته میشه. دلیلی نداره که آدم این شکلی کار بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اصفهانی رو، آیت الله شهاد حسین اصفهانی معروف به کمپانی، که یه دیوان شعر معروفی هم داره، دیوان کمپانی. شون فیلسوف بود، مجتهد مسلم، مرجع تقلید بود، فقیه بود، اصولی بود، استاد اصول آیت الله بهجت، علامه طباطبایی و خیلی بزرگان تو نجف بود. اهل مراقبه بود، اهل ذکر بود، به خصوص اهل سجده های طولانی بود. گاهی موقع 1-2 ساعت سجده میکرد، سجده های طولانی داشت. یه مرتبه ایشون بالا سر امام حسین علیه السلام تو حرم سید الشهدا تو قسمت بالا سر یه سجده طولانی کرده بود. ابا عبدالله رو تو مکاشفه ای دید، حضرت فرمود فلانی این سجده های طولانی تون رو تو خونتون انجام بدید، سجده های طولانی تون رو تو خونتون انجام بدید. لازم نیست جایی که هیچ واسه شیطان بهتون طمع بکنه، بیاد یه وسوسه ای بکنه آدم رو، لزومی نداره اینجا انجام بدید. منتها نکته ای که بسیار قابل توجه هست اینه و شاید به یک بنا ابتدایش عجیب، که در این حال که تو دین ما این همه توصیه شده که اعمالتون را به اصطلاح پنهان انجام بدید و بی سر و صدا، بعضی اعمال رو به ما گفتن تا میتونید سر و صدا بکنید، تا میتونید هیاهو بکنید، تا میتونید به گوش دیگران و چشم دیگران نشون بدید، ارائه بکنید. مطلوب خدا تو بعضی از اعمال سر و صدا کردن. اصطلاحاً این دسته از اعمال که مطلوب هیاهو کردن و پر سر و صدا بودن و نشان دادن به دیگرانه بهش میگن شعائر دینی. شعائر جمع شعاره، شعار یعنی نشانه، یعنی نماد، شعار یعنی نشانه، اون چیزی که نشانه دینداری شماست، اون چیزی که نشانه مذهب شماست که اهل بیتی هستی، یه چیزایی است که نشانه است. این نشانه ها که حالا من نمونه هاش خدمتون عرض میکنم، خدا میخواد که این نشانه ها گم نشه، این نشانه ها پنهان نباشه، این نشانه ها رو نشون بده. این نمادها یه چیزهایی هست که نماد شیعه بودنه، نماد اهل بیتی بودنه، نماد مسلمان بودنه، اینا نباید گم بشه. مثل پرچمه، این پرچم باید بلند نگه داشته باشه، باید افراشته باشه. دلیلش هم خیلی روشنه، چون ببینید اسلام فقط یک دین صرفا خصوصی و فردی نیست که شما تو حوزه خصوصیتون دیندار باشی اما تو بیرون هیچ نمودی نداشته باشی. نه، چون اسلام یه دین اجتماعی هم هست، اونم تو مقیاس جهانی، خدا میخواد نشون بده که این دین زنده است، طرفداراش زنده هستن. پس باید شما یه نشانه هایی رو نشون بدی که معلوم بشه که این دین زنده است و طرفداراش هستن. یه مؤمن، یه مسلمان باید تو پوششش، تو تیپش، تو مدل زندگیش، تو بازارش، به هر حال یه نشانه ها تو شهرش، یه نشانه های مؤمن بودن باشه. و الا اگه قرار باشه که تیپ ما، ظاهر ما، پوشش ما، معماری ما، شهرهای ما با تیپ و پوشش و معماری و شهرها و بازار کفار هیچ فرقی نداشته باشه، یعنی همونجور که شما توی شهر کافر وارد میشی و هر چیزی که میبینی، توی شهر مسلمان نشین هم که وارد میشی همونا رو ببینی، خب این معلومه که مطلوب خدا نیست، این معلومه که مطلوب نیست. حالا من نمونه هاشو عرض میکنم خدمت شما. به هر حال خدا تو قرآن میفرماید که اگر شعائر الهی رو، این رو، این نشانه ها رو بتونید تعظیم بکنید، بلند نگه داشته باشید و احترام بکنید، و من یعظم شعائر الله فان ذلک فانها من تقوى القلوب، این نشون میده که واقعا قلبا آدم با تقواست، نشون میده که از عمق جان با تقواست، که اون جاهایی که باید اظهار بکنه اظهار میکنه، اون جاهایی که باید مخفی باشه مخفی. متاسفانه بعضی از شعائر دینی و اون چیزایی که ما باید نشون بدیم تو بین ما کم رنگه، تو بین ما به هر حال کم رنگ شده، در این حال که خدا رو شکر بعضیاش هم پر رنگ. حالا من به صورت نمونه بعضیش رو عرض میکنم. در هم یکی از شعائر دینی که تو بین ما خیلی پر رنگ، خدا رو شکر، این صلوات های بلندی است که شما میفرستید. این صلوات هست، اللهم صل علی محمد و علی محمد. ببینید صلوات اگر صرفاً یک ذکر باشه، ذکر رو آدم لزوم نداره داد بزنه، که شما ذکر رو آهستن بگی خدا میشنوه. در این حال که صلوات ذکر هستا، اتفاقاً افضل از کارم هست، که خاصیت 4 ذکر محوری و کلیدی تو هم یه دونه صلوات فرستادن هست. خاصیت سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، یعنی خاصیت تسبیحات اربعه که 4 ذکر محوریه، تکبیر و تسبیح و تحمید و تحلیل تو صلوات هست. شما وقتی صلوات میفرستی دارید یک دور اقرار میکنید به تمام اعتقاداتتون، اقرار به خدا توش هست، اللهم، اقرار به نبوت توش هست، اسم پیغمبر توش، اقرار به امامت هست. صلوات از افضل از کار هستش که گناهانی رو که انسان انجام میده خدای نکرده و گاهی موقع دستش میره، گاهی موقع حواسش نیست، گاهی موقع توبه نداره، نورانیت صلوات اونا رو پاک میکنه. نورانیت صلوات، فرصت نیست که من این رو عرض بکنم دلائلش رو که صلوات چجوری این نورانیتش به عنوان یک جبران نیست برای گناهان، یعنی خاصیت توبه رو داره، خاصیت تطهیر رو داره. و خیلی چیزهای دیگه. اما در این حال که ذکر هست، فراتر از ذکر چیز دیگه هم هست. فقط ذکر نیست. صلوات اگر فقط یک دعا بود، دعا رو لزوم ندارادم داد بزنه. شما هستم دعا کنه خدا میشنوه. در این حال که صلوات دعا هستا، چون شما تو صلوات داری دعا میکنی دیگه، میگه اللهم خدایا رحمت خودت، درود خودت رو بر پیغمبر آل بفرست. ولی فقط دعا نیست، فراتر از دعاست. صلوات علاوه بر این که ذکره، علاوه بر این که دعاست، یک شعاره، یک نماده، یک نشانه است. شعار اهل بیتی بودن ما، نشانه است. لذا پیغمبر اکرم فرمود ارفعوا اصواتکم به صلات علی، صداهاتون رو بلند بکنید وقتی میخواید بر من صلوات بفرستید، صداهاتون رو بلند بکنید. این که پیغمبر اکرم بفرمایید ارفعوا اصواتکم به صلات علی، یعنی همین، یعنی همین که این یه نشانه است، مثل پرچمی است که باید بلند بشه، نشون میده که این دین زنده است، نشون میده طرفدار داره. وقتی این اسم مقدس میاد واکنش نشون میدید، شما نشون میده که این دین طرفدار داره. تأثیر تربیتیش هم بر بچه های ما بسیار زیاده. شما نگاه کنید یه بچه 3-4 ساله چه بسا اصلا فلسفه نبوت و امامت و اصلا نمیدونه چیه، ولی همین که میره بزرگترش، پدرش، مادرش، وقتی این اسم شریف اومد واکنش نشون میده، احترام میگذاره، میفهمه که این اسم مقدسه. ببینید تأثیر تربیتیش بر بچه های ما هم خیلی زیاد. خب به حمدالله این شعار تو بین ما پررنگه هست. میبینیم که این اسم وقتی میاد همه جا صلوات فرستاده میشه. یکی دیگه از شعارهای دینی که تو بین ما تو بعضی از مواقع و تو بعضی از جاهای یکم کمرنگه اذانه. اذان این یه شعاره. شما نگاه کنید توی شهری اگر فرض کنید، به فرض اگر وارد بشید نمیدونید که این شهر اصلا مسلمان نشینه یا نه کافر، تا صدای اذان میاد میفهمید که مسلمان هست. ببینید این خودش یه نشانه است، یه نماده، یه پرچمه. اذان چیزی هستش که خب میدونید فقه های ما هم فتوا دادن که اگر مثلا فرض کنید قبل از اذان بخواد پیشخونی بگذارن، مثلا قرآنی بگذارن، بعد از اذان مثلا یا مدحی مثلا تو مسجد بخوان تو بلنگو بگذارن، همسایه ها وقتی راضی نباشن نمیشه این کارو کرد. اما اذان رو دیگه نمیتونن همسایه بیاد بگه آقا من نمیخوام بشنوم، این صداشو قطع بکنید. نخیر، اذان حق مسلمینه. تو اگه نمیخواستی از آن رو بشتم این نباید بیامید همسایه مسجد بشدی. این حق مسلمین، پرچم مسلمینه، این نباید خاموش بشه، این نباید پایین کشیده بشه. لذا میبینید تمام فقها فتوا دادن که از آن تو مساجد اگر تو بلنگوها گفته بشه، این هیچ کسی نمیتونه بیاد جلوشو بگیر، چون یه نشانه است. متاسفانه یه مقدار تو بعضی از مواقع مثلا از آن صبح، حالا از آن ظهر و عصر و مغرب و عشاء خدا رو شکر گفته میشه، ولی اذان صبح آدم تو بعضی از محله ها اگه صدا و سیما نباشه هرچی گوش تیز میکنه میبینه صدایی نیست، صدایی نمیشنوه، خیلی بده. بعضی از کشورهایی که اسم اسلامی یدک میکشن و واقعا هیچ محتوای دینی توشون نیست، موقع 5 وقت نماز که میرسه صدای اذان همه شهر رو گرفته. خب کشور امیرالمومنین علیه السلام، کشور اهل بیت، خوب نیست. تو گذشته همین کشور خود ما، شاید بزرگترها یادشون باشه، به هر حال خیلی از متدینین مقید بودن که وقت اذان اذان بگن. حالا بلنگو اینا نه، مثلا کاسب بود میومد تو پیاده رو اذان میگفت که ایچه بسا چند تا اذان تو همدیگه میفتن. کسر شأن نیستش که، خجالت نداره که یکی صدای خوشی داره. امیرالمومنین اون موقع که حاکم و زمامدار بود تا اون آخر میرفت بالا اذانش رو میگفت که آخرین اذان رو گفت، اومد پایین و ضربت خورد. در هر حال اذان یکی از شعارهای دینی و نشانه های دینی هستش. یکی دیگه از شعائر دینی که من تقاضا میکنم همه شما بزرگوارا خصوصا جوانترها بیشتر اینو توجه بکنن، اسمهایی است که رو بچه هامون میگذاریم، اسمهایی که رو بچه ها گذاشته میشه. اسم یه نماده، یه نشانه است، یه شعار. شما برید اگر فرض کنید توی کشور غربی اگر از یک کسی بپرسید اسمت چیه، بگی جواد یا بگی رضا، فوری میفهمید که این شیعه است. فوری میفهمید این شیعه است. اسم یا نشان است؟ اسم چیزی کمی نیست. امام صادق فرمود اولین حقی که بچه به گردن پدر، هم پدر هم مادر، خصوصا پدر داره، من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه. اولین حق اینه که اسم خوب براش بگذاره. بله، وقتی یه مقدار بچه بزرگتر شد، یه حق دومی به گردن پدر میاد، ان یعلمه، زمینه تعلیمش رو فراهم بکنه. یه مقدار بچه بزرگتر شد، یه حق سومی به گردن پدر میاد، ان یزوجه، زمینه ازدواجش رو فراهم کنه. اما اونها حقوق بعدیه. اولین حقی که تا بچه چشم باز میکنه به دنیا میاد، به گردن پدر میاد، اسمه. اسم چیزی کمی نیست. امام صادق فرمود بچه‌ای که تو خونتون به دنیا میاد، اگه پسر تا 7 روز محمد صداش بزنید، اگر دختر هست تا 7 روز فاطمه صداش بزنید، تا روز هفتم، که روز هفتم مستحب نامگذاری، نامگذاری روز هفتم مستحب. البته من این تو پرانتز عرض بکنم، اونی که توصیه اولیه دین اینه که بچه تا قبل از که به دنیا بیاد اسم براش بگذارید، قبل از اینکه به دنیا بیاد. حضرت محسن فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علی سلام خواست که به دنیا بیاد اسم داشت. همین این توصیه تو روایات ما هست. ولی حالا اگر کسی اسم نگذاشت و بچه به دنیا اون وقت مستحبه که روز هفتم، همون روزی که عقیقه کردن، هم همون روز مستحبه عقیقه. که من همینجا به تناسب عرض میکنم خدمتون، این رو خیلی عنایت بفرمایید، این دستورات مستحبی اسلام فوائدش عجیب و غریبه. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی رو، میگفت اگه بدونید امواج بلاها چجوری شما رو فرا گرفته، اون وقت هر چیزی که دفع بلا میکنه رو انجام میدید، وقت صدقه رو اهمیت میدید، عقیقه رو اهمیت میدید. دفع بلاهایی که تو روایات ما هستش که اگر کسی تو بچگی براش عقیقه نکردن، حتی اگه پیر هم بشه برای خودش عقیقه بکنه، عقیقه بکنه. ما یکی از دوستانم عالمی هست، سنی ازش گذشته، به هر حالشون یا مجتهد یا غریب الاجتهاد هستش، آدم بسیار متخلقی است. شون گفت یه مرتبه یه حالتی برای من، حال سکته‌ای بود، حال نمیدونم، گفت ایشون میگفت یه وضعیتی بود که ما خیلی حالم خراب شد دیگه، اورژانس رو زنگ زدن، بچه‌ها اومد در خونمون. من میدونستم، خب آدم اهلیه، گفت من میدونستم که این چیه، این بلا چجوری هستش. بگو همین که منو تو برانکات گذاشتن که توی آمبولانس بگذارن، فقط به پسرم گفتم که تو نمیخواد بیای بیمارستان، برو عقیقه بکن. بگو میدونستم که من تو بچگی عقیقه نشدم، گفتم برو عقیقه بکن. بگو پسرم از اون طرف رفت، برو بردم بیمارستان. یه چند ساعتی گذشت که او رفت دنبال این کار. بگو خدا میدونه وقتی رفتم بیمارستان، بعد از یه 3-4 ساعتی گذشت، حالم یواش یواش خوب شد. که بگو من تماس که گفت تا دم مرگ رفته بودم. اتفاقا تو روایاتی هم هست که عقیقه تا مرگ رو برمیگردونه. بگفت زنگ زدم به پسرم که این کارو کرد، گفت آقا بابا تموم شد. گفت فهمیدم همون ساعتایی بودی که عقیقه شد. روز هفتم مستحب به نامگذاری و عقیقه. بعد امام صادق فرمود که وقت روز هفتم اگه خواستید همون اسمها باشه رو بچه، همون اسم محمد یا فاطمه، فبه. اگر نه، لاقل تا 7 روز این اسمهای مقدس صدا زده شده تو این خونه. چون خونه هایی که توش اسم محمد، احمد، علی، جعفر، فاطمه، حسن، حسین باشه، خونه های بابرکت. خونه هایی که این چنین باشه، خونه های بابرکت هستش. اسم چیزی کمی نیست، یه شناسنامه کوچکه، یه شناسنامه است. فقط یه لفظ نیست برای صدا زدن. نه، هویت فرد رو معلوم میکنه که این دینش چی بوده، دین پدر و مادرش چیه، با اسم معلوم میشه. اگر چیز مهمی نبود، تو طول تاریخ دشمنای اهل بیت انقدر با اسمهای مقدس مبارزه نمیکردن. شما ببینید تاریخ رو، معاویه در زمان خودش بخشنامه صادر کرده بود تو سرتاسر بلاد اسلامی به اون حاکمان و والیان بلاد که اگر تو حوزه حکومتی شما فرزندی به دنیا اومد که اسمش رو علی گذاشتن، میتونید خونه رو سر اهلش خراب بکنید. اگه اسم علی گذاشتن رو بچه هاشون، با این اسم مبارزه میکردن. و از اون طرف اهل بیت هم با حفظ این اسامی، با حفظ این اسامی یه مبارزه فرهنگی میکردن. یه مرتبه امام سجاد علیه السلام تو کوچه برخورد کرد به مروان. مروان حکم از بنی امیه بود. مروان سوال کرد که اسم شما چیه؟ امام سجاد فرمود علی. مروان گفت اسم برادرتون چیه؟ امام سجاد فرمود اونم علیه، است علی اکبر. مروان گفت همش علی؟ باباتون حسین اسم دیگه بلد نبود برای بچه‌هاش بگذاره، همش علی؟ امام سجاد علیه السلام وقتی اومد خونه این گفتگوی خودش با مروان رو نقل کرد برای امام حسین. امام حسین فرمود چی میگه این مرد؟ خدا اگر 100 تا پسر به من میداد اسم همشون رو علی میگذاشتم، اسم همشون رو علی میگذاشتم، کما که اسم دختراش رو فاطمه، فاطمه صغرا، فاطمه کبرا. با حفظ این اسامی مبارزه میکردن. حالا من نمیخوام بگم حتما اسم اهل بیت رو بچه ها باشه، اگه باشه که چه بهتر، ولی حداقل اون اسمی که برای بچه ها انتخاب میکنیم دو تا مشخصه داشته باشه. یکی این که معنای خوب داشته باشه، معنای درست و درمونی داشته باشه، آدم بدون معناش چیه. گاهی موقع بعضی از اسما هستش خود پدر و مادرم درست معناشو نمیدونن، فقط یه جا شنیدن خوشش اومد از این لفظ. معنای خوبی داشته باشه و دومی که تناسب داشته باشه با فرهنگ خودمون. تناسب با فرهنگ خودمون، شعار خودمونو بدیم، شعار بیگانه رو ندیم. اگر احیانا یه جایی از دستمون در رفته و خدای نکرده اسمهایی گذاشتیم که تناسب با فرهنگ اهل بیت نداره، شجاعت عوض کردنشو داشته باشیم. اهل بیت گاهی موقع سوال میکردن از اصحابشون که اسم بچه هاتون رو چی گفت. مثلا امام کاظم این مرتبه به یکی از اصحابش که خدا دختر به او داده بود گفت اسم دخترتو چی گذاشتی؟ او یه اسم گفت، حالا اجازه بدید من نگم اون اسم چی بود. امام کاظم علیه السلام فرمود این اسم عوض کن، یه اسم ما اهل بیت نیست. اونم گفت آقا چشم، رفت عوضش کرد. در روز قیامت امام صادق فرمود افراد رو به اسم صدا میزنن تو محشر، وقت اگر کسی اسمش نامناسب باشه اونجا خجالت میکشه، از پدر و مادرش گله‌مند میشه که پدر مادر این چه اسمی بود بر من گذاشتید، گله‌مند میشه. اسمهای درست بگذاریم، اسمهای متناسب با فرهنگ خودمون بگذاریم، شعار خودمونو بدیم، شعار بیگانه رو ندیم. به صرف این که فلان هنر پیشه، فلان کس، فلان شخص یه اسمی داره، اینا بعضی از اسما اصلا هیچ چیزی نداره که بخواد ترویج بشه. یکی دیگه از شعارهایی که من عقیدم این هست از مهمترین شعائر دینیه، اگر نگیم مهمترین شعار دینی در دنیای معاصر، من به عقیده خودم شاید مهمترین باشه، ولی حالا اگه احتیاط بکنیم لاقل یکی از مهمترین شعائر دینی در زمان معاصر حجاب. حجاب از مهمترین شعائر دینی هستش. ببینید این که شعار هست، شما تو غرب میدونید خیلی مسلمون داره زندگی میکنه، اما رو پیشونیش نوشته نشده که من مسلمونم. اسمش رو هم اگه ببره شما میفهمی. شما فقط با یه چیز هست که بدون این که حرف بزنه میفهمی مسلمونه. اگه ببینید تو خیابون یه خانم محجبه داره راه میره، لازم نیست اصلا هیچ چی بگه، میفهمی که مسلمونه. مهمترین شعار در دنیای معاصر حجاب هستش. این که من هی تأکید بکنم میگم در زمان معاصر، در دنیای معاصر، این به خاطر اینکه در گذشته تاریخ اگه شما ببینید تاریخ رو، حجاب مخصوص کشورهای اسلامی نبود، مخصوص کشورهای اسلامی نبود. یهودی ها، مسیحی ها، حتی بعضی از تمدنهای غیر دینی که اصلا دین توشون نبود، حجاب زن رو حساب همون حجب حیای ذاتی، بالاخره فطرتاً یه حجب حیایی داره زن. زن پوششش پوششی بود که گشاد بود، بلند بود، بدن پوش بود. حتی مرد هم همینجور. شما ببینید تو تاریخ رو نگاه کنید، هند باستان، یونان باستان، ایران باستان، اینا همشون هم تن زن و حتی مرد لباس این سه تا مشخصه رو داشت: بلند، گشاد و بدن پوش بود. شما این لباسایی که قبا تن ما روحانی ها هستش، مثل یک کت بلند میمونه، این مخصوص ما نبود، این مخصوص روحانی ها نبود. که 100 سال، 150 سال پیش کشور خودمون رو ببینید، 100 سال، 150 سال، همه از همین کتای بلند لباسای تنشون بود. این فیلم دلیران تنگستان که دو سه مرتبه این سریال رو تو تلویزیون ما گذاشته، واقعا از فیلم‌های خوبه. که شاید مثلا 25 سال پیش این فیلم اصلا تولید شد، ولی دو سه نوبت گذاشته شد، شاید هم بیشتر. اوایل انقلاب بود که این فیلمو درست کردن. خیلی فیلم خوبیه که اشغالگرای انگلیسی وقتی وارد ایران شدن از سمت بوشهر، تنگستانیا و دشتستانیای بوشهر به ریاست و فرماندهی رئیس علی دلواری بزرگوار که من خونش رفتم، نوادهاش هستن هنوز. آدم وقتی میری یک دنیا غیرت، حماسه، شجاعت، عشق به امام حسین، اینا در مقابل اشغال انگلیسا ایستادن. شما اگه این فیلمو نگاه کنید که با سازی همون دوره هست، ببینید که تن همین تنگستانی‌ها و دشتستانی‌های ایرانی همشون از همین قباها هست، همشون همین تنشونه، یه شال رو کمرشون، یه کلام سرشون. این بود. همین الان شما تو بعضی از جای استان خراسان یا مثلا استان یزد اگر برید، میبینید که مثلا پیرمردای هست کت بلند تا سر زانو، کت بلند تنشون، یا یه عمامه سرشه، با اینکه روحانی که نیه، کشاورزه، پوشیده است. تو گذشته خود ما همینجوری بود، عرض کردم گذشته حتی کشورهای غیر اسلامی، حتی تمدنهای غیر دینی. من توی یکی از این کشورهای اروپایی بودم، یه نمایشنامه خیابانی بود میدیدم، یه نمایشنامه خیابانی بود که حدود 100 سال 150 سال پیش اون کشور رو داشت به نمایش میگذاشت. باور بکنید لباسی که اون خانم تنش بود شبیه لباس راهبه ها بود، فقط یه پوشیه کم داشت، کاملا محجبه. این لباس 150 سال پیش خود همون کشوری است که الان لباس به تنشون بند نیست اصلا. منتها متاسفانه تو این دهه های گذشته، به خصوص هرچی اومدیم جلوتر، که یک فرهنگ مادی تو غرب گسترش پیدا کرد که لذت رو به لذت های تن و بدنی و مادی خلاصه کردن و هر چیزی مانع از لذت بردنه باید حذف بشه یا کم بشه، از جمله لباس که مانع از لذت های تن و بدنیه باید حذف بشه یا کم بشه و حداقل برسه. اون وقت لباس آب رفت، هم تو تن مرد و به خصوص تو تن زن، لباس ها چسبان، تنگ و بدن نما شد. اون وقت از اون زمان به بعد حجاب دیگه مخصوص کشورهای اسلامی است، دیگه حجاب مخصوص اون کسی است که فرهنگ دینی و اسلامی داره. واسه همین هم هست که شما میبینید الان این همه مبارزه با حجاب میکنن، با یه متر مثلا روسری و پارچه این همه مبارزه میکنن، چون زن محجبه اونجور راست راست داره تو خیابون راه میره، داره شعار میده، شعار به نفع دین میده، لزومی نداره حرف بزنه که از این پوشش شعاره، خود پوششش به نفع دین شعار دادن هستش. درود خدا بر خانمهای با حجاب، درود خدا برشون که لحظه لحظه شون تو عبادت، چون لحظه لحظه دارن شعار میدن به نفع دین. و از اون طرف به هر حال خانم هایی که بی حجاب هستن، یا مثلا ما بهشون میگیم بد حجاب، بدونن یا ندونن، بخوان یا نخوان، دارن ضربه میزنن به مقاومت جبهه حق و جبهه حق رو دارن مقاومتش رو سست بکنن. ببینید خدا میدونه من عقیدم اینه، میدونم بسیاری از شما عقیدتون اینه، خیلی از خانم هایی که ما بهشون میگیم بد حجاب با دین هیچ عناد و دشمنی ندارن، اهل بیت رو دوست دارن، دین رو دوست دارن. خانمایی هستن که حالا چه دلایلی داره بعد حجاب شدن اون بمونه، ولی با دین عناد و دشمنی ندارن. خیلی کمن اونایی که با دین دشمنی دارن. خیال میکنه که حجاب یه مسئله شخصیه، مثل غذا خوردن، تو این غذا رو دوست داری، من اون غذا رو دوست ندارم، اون خانم بخواد اونجوری بپوشه با چادر باشه، من دوست ندارم اونجوری، یه مسئله شخصیه. ولی که اینجور نیست، شما تو خونت اگر هر جوری دلت بخواد بپوشی بپوش، ولی وقتی میای بیرون اون لباس و پوشش تو یک الگو درست میکنه، یه مدله، یه الگو درست میکنه. دختر بچه کوچک من 3-4 ساله که هنوز عقل تحلیلگری نداره، وقتی که میبینه یه خانم فکلی که مثلا فرض کنید یه جلوه‌ای داره و قشنگ خودشو درست کرده و زیباییاشو بیرون ریخته، وقتی دختر بچه کوچک من این رو میبینه خوشش میاد که این شکلی باشه، چون او که نمیتونه تحلیل بکنه، او دوست داره، دختر دوست داره جلوه کردن رو، بخواد این شکلی باشه. یعنی یواش یواش این الگو رو داره ترویج میکنه این خانومی که بد حجاب هست. مسئله شخصی نیست، مسئله الگو درست کردن تو جامعه است، مسئله اینه که مقاومت جبهه حق رو آدم داره سست میکنه. شما یه کتابی است به نام انقلاب الجزایر، یه نویسنده فرانسوی نوشته به نام فرانس فانون. این کتابو ببینید. اون میدونید الجزایر از قدیم الایام مسلمان نشین بوده، الان هم مسلمان نشینه. سالها مستعمره فرانسه بوده. سالها فرانسوی ها تو جهات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و امثال اینا استعمار کرده بودن الجزایر. فرانس فانون تو این کتاب انقلاب الجزایر میگه میدونید شروع استعمار فرانسه و نفوذ فرانسه تو الجزایر مسلمان از کجا بود؟ ایشون میگه شروعش این بود که دختران فرانسوی رو فرانسه برای اینکه میخواست شروع کنه، دختران زیبای فرانسوی رو بی حجاب پول بهشون میدادن که تو خیابونا و کوچه ها فقط بچرخن، فقط راه برن تو خیابونا که قبح بی حجابی بریزه، که قبحش بریزه، یواش یواش عادی بشه. کم کم دختران الجزایری که خیلی محجبه بودن، خب طبیعی خوششون میاد مثلا این تیپ دختر رو ببینن، سن و سال کم، کم کم حجابشون بعضا برداشته شد. فرانسوی ها دیدن که یه سنگر رو فتح کردن، یعنی از جهت فرهنگی یه نفوذی کردن، یواش یواش این نفوذ گسترش پیدا کرد و از جهت اقتصادی و سیاسی هم تحت استعمار قرار دادن الجزایر رو. یعنی شروع استعمال الجزایر با همین حجاب بود، با همین مسئله بود. کسی گمان نکنه، کسی نگه، البته شماها که میدونم نمیگید که حاج آقا مگه مسلمان بودن فقط به همین ظواهره؟ مگه مسلمان بودن به 4 تا اسم علی و حسن و حسینه؟ مگه مسلمان بودن به ریشه؟ مگه مسلمان بودن به مثلا چادره؟ مگه مسلمان بودن به این چیزا هستش؟ نه، تو دلت کینه نداشته باشه، با اخلاق باش، حقوق دیگران رو رعایت بکن، دروغ نگو، مسلمان بودن به این، به ایناست، باطن آدم خوب باشه. جواب چیه؟ جواب این استش که خب عزیز من، ما این چیزا رو بلدیم، ما میدونیم که مسلمان بودن فقط به این ظواهر نیست. خیلی ها بودن تو طول تاریخ اسم حسن و حسین و علی و تقی داشتن، تیشه به ریشه دین زدن. مگه رضا خان اسمش رضا نبود؟ کشف حجاب او تو ایران باب کرد. خیلی ها بودن ریش داشتن، ضربه به دین زدن. ممکنه چادری هم بودن ضربه. اما ببینید، نه از این ور بوم قش کنیم، نه از اون ور. مسلمان بودن فقط به این ظواهر نیست، ولی این ظواهر هم جز بشه. اینا هم هست، فقط این نی، ولی اینا هم هست. چون کسی که ظواهر خودش رو حفظ نکنه، یواش یواش محتوا رو هم از دست میده. کسی که ظواهر دینی رو حفظ نکنه، کم کم محتوا رو هم از دست میده. نگو که دلت پاک باشه، ظاهر خیلی مونده. عزیز من، دلت پاک نمیمونه. اون کسی که حجاب درست درمونی نداره، شما اگر فرض کنید از آیه قرآن براش بخونید که سوره نور بس حجاب اومده، یا از سیره حضرت زهرا براش بگید، میگه حالا ببینید، یعنی یه جوری نمیخواد زیر بار این آیه بره. راجب سیره حضرت زهرا یا حالا این مال اون زمان بود، نمیخواد قبول بکنه. ببینید یواش یواش یه گوشه دین رو باید بسابه، باید بسابه تا با تیپ خودش توجیه بکنه خودش رو. کسی که ظواهر دین رو از دست بده، محتوا رو هم کم کم از دست میده. برای چی تو این عربستان این وهابیت خبیث، چرا دارن نمادها رو از بین میبرن؟ چرا دارن ظواهر دینی رو از بین میبرن؟ اونایی که 20 سال پیش رفتید مکه، اگه الان برید مکه، جز یه مسجد الحرامی که اون وسط افتاده دیگه چی نمیبینید. همه رو خراب کردن. شیب ابی طالب، محل تولد پیغمبر، همه اینا رو خراب کردن. به چه بهانه؟ به بهانه زیباسازی شهر، که اینا چیزای قدیمیه دیگه، اینا دیگه خرابه شده دیگه. به بهانه زیباسازی. زیباسازی حرف چه بهانه مسخره‌ایه. توی کشور اروپایی یه مثلا خونه‌ای که مال 300 سال پیشه، نه مال 1400 سال پیش، مال 300 سال پیشه، با چنگ و دندون نگهش می‌دارن. حتی اگه وسط یک میدون باشه نگهش می‌دارن، هیچ هم به زیبایی شهر لطمه نمیزنه، اتفاقا یه جوری درستش می‌کنن که زیباتر هم بکنه شهر رو. نه خیر، این ظواهر رو تو جایی مثل عربستان وقتی از بین می‌برن، یواش یواش اون محتوا رو هم تو اونجا از بین میبرن. یعنی چند نسل بچه های عربستان وقتی به دنیا میان، جغرافیای دینی وقتی نداشته باشن، تاریخ دینیشون هم نمیفهمن، اون عقبه فرهنگیشون رو هم از دست میدن. ظواهر مهمه. یکی دیگه از شعائر که من این رو آخرین قرار میدم، یکی دیگه از شعائر دینی که به حمدالله تو بین ما خیلی پررنگه و هر سال داره پررنگتر میشه، مجالس اهل بیت. مجالس اهل بیت یه نشانه است، نشانه زنده بودن این مذهبه، نشانه اینه که این مذهب طرفدار داره، یه نشانه است. هر سال داره پررنگتر میشه، چه مجالس عزای اهل بیت، چه مجالس شادی اهل بیت. این مجالس خود اهل بیت هم با کلام و زبانشون هم عملاً خیلی توصیه میکردن که این مجالس رو داشته باشید. امام صادق به یکی از شاگردانش فضل ابن یسار فرمود که تجلسون و تتحدثون، مجلس میگیرید، دور هم جمع میشید، راجع به ما، راجع به دین صحبت میکنید. فضل گفت بله. امام صادق فرمود اما انی احب تلک المجالس، من این مجالس رو دوست دارم. خوب عنایت بفرمایید، امام صادق که میگه من این مجالس رو دوست دارم، در و دیوار رو دوست نداره. امام صادق اونایی که شرکت کردن رو دوست داره. اما انی احب تلک المجالس، من این مجالس رو دوست دارم. خود حضرت روزه میگرفت خونش، ابو هارون مکفوف روزه خونه خونه امام صادق بود، میگه من رفتم یه تعداد نشسته بودن از آقایون خانم. خب اون موقع که نمیشد مجلس خیلی گسترده گرفت، اون زمان بنی عباس مجلس خیلی مختصر خونگی بود. ابو هارون میگه همه گریه کردن، خانمای پشت پرده که بودن گریه کردن، خود امام صادق خیلی گریه کرد. تمام که شد مجلس، امام صادق علیه السلام فرمود ابو هارون تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن و گریستن از تعداد انسان‌هایی که گریستن بیشتر بود. این مجالس مجالس نوره، این مجالس مجالس رحمته. تو خونهاتون مجلس‌هایی داشته باشید، تو خونهاتون مجالسی، حدیثی که کسا، مجلس قرآن، مجلس روزه. لازم نیست پر هزینه باشه ها، نه، گاهی ما آدم 10 نفر 12 نفر رو یه چایی میده، یه مجلس بذارید رحمت بیاد. من انشاءالله تو شبای بعد عرض خواهم کرد که این مجالسی که تو خونه ها برگزار میشه چه اتفاقی میفته توش، چه ارزشی داره، چقدر هجوم شیطان رو که الان حقیقتا لشکرکشی کرده با ابزارهای جذاب و ذکر خدا و یاد خدا رو داره تبدیل میکنه به یک غفلت تو خونه ها، چقدر اینها رو دفع میکنه و از بین میبره این مجالس. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من و شما شیعه بودن خودمون رو از سر کلاس درس یاد نگرفتیم، تو همین مجالس یاد گرفتیم. غیر از اینه شیعه بودن خودمون، اهل بیتی بودن خودمون رو توی مجالس یاد گرفتیم. مجلس محرم، مجلس فاطمیه، مجلس چی، مجلس چی، میلیون ها دلار خرج میکنن برای ابتذال. شما نگاه کنید بیش از 300 میلیون سایت مبتذل تو اینترنت، حتی آمار دقیق نداره دیگه، حدودی بیش از 300 میلیون سایت مبتذل، انواع و اقسام ابتذال که تنوع بهش بخشیدن، حدود 17600 شبکه ماهواره که تو ایران 3000 شبکه‌شو میگیره، شبکه‌های متعددی که خصوصی و شبکه متعدد 3000 تاش تو ایران. ببینید چه هزینه‌هایی داره میشه، فیلم‌هایی که ساخته میشه به صورت انبوه، مقالات عجیب و غریبی که شبهاتی است علیه دین نوشته میشه. خب ما چی داریم که دفع بکنیم این هجوم ابتذال رو که به خصوص سمت کشور ما روانه، به خصوص چون اینجا یکی از کشورهای هدف اینجاست، چون اینجا حرف داره برای دنیا، چون اینجا میخواد ایده بده، چون اینجا حرف برای دنیا داره، به خصوص یکی از کشورهای هدف ایران هستش که این سیل به سمتش روان هستش. خب ما چی داریم برای دفعش؟ وزارت ارشاد ما هستش که مثلا خب خدا بهشون خیر بده انشالله، خودشون رو نگه دارن که هر حال، البته خدا نکرده نمیخوام توهینی بکنم، ولی در هر حال اونا شری نرسونن، خیرشون پیش کش. مثلا فرض کنید حالا صدا و سیما ما، خدا بهشون خیر بده، انصافا ما اون مقداری که میشناسیم از مدیران صدا و سیما متدین هستن، خانواده های شهید هستن، بچه های رزمنده هستن، زحمت خودشون میکشن، اما هممون میدونیم که خب یه چیزایی هم از دستشون در میره، کم هم نه از دستشون در میره. خب چی داریم که خالصاً مخلصاً فرهنگ اهل بیت رو حفظ کنه و انتقال بده؟ جز این مجالس چیز دیگه داریم؟ چی دیگه ای نیست. یه مدت که گرد همه رو میگیره، غفلت همه رو میگیره، محرم بیاد میشوره میبره، یه مدت بعدش ماه سفر میاد، یه مدت که میگذره فاطمی ها از راه میرسن، یه مدت که میگذره ماه رمضان میاد، یه مدت به خدا قسم تو هیچ دین و مذهبی این مجالس نیست، تو هیچ دین و مذهبی تو جهان. یعنی این مهندسی خداست، این معلومه که تو این دین مهندسی شده است که این مجالس توصیه بشه، خود این مجالس تطهیر میکنه، پاک میکنه، گردگیری میکنه. این مجالس خیلی ارزنده است. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو. مرحوم علامه امینی خب خیلی عاشق اهل بیت بود، خیلی تعصب داشت و غیرت داشت. ایشون این کتاب الغدیر رو که نوشت، چند هزار کتاب رو مطالعه کرد که بتونه این کتاب رو بنویسه. تو کتابخونه های دنیا، کتابخونه های معتبر دنیا، تو دنیای اسلام، تو مصر، تو ترکیه، تو پاکستان، تو هند، هر جا که میشنید که تو یک کتابخونه یک کتابی هست که به دردش میخوره، میتونه برای این کتاب الغدیرش مفید باشه، میرفت. میرفت با سختی و مرارت ها، اصلا مثل امروز نبود اون زمان. گاهی موقع توی یک کتابخونه ای که میرفت تا شب میموند، اون کتابدار میومد میگفت که آقا من میخوام کتابخونه رو ببندم، برید فردا بیاید. علامه امینی تقاضا میکرد، میگفت شما در رو قفل کن برو، من هستم، در رو قفل کن برو، من همیشه جایی نمیرم که غذا نمیخورد یا کم میخورد که احتیاج به دستشویی و بیرون رفتن پیدا نکنه، بتونه که هرچه سریعتر کار رو تموم بکنه که تا عمرش کفاف میکنه بتونه الغدیر رو بنویسه. سخنرانی های خیلی ارزنده ایشون داشت تو مشهد، 10 تا سخنرانی ایشون تو مشهد هنوز هست، سخنرانیشون موجوده، اگه تونستید گیر بیارید. 10 تا سخنرانی ایشون تو مدرسه نواب مشهد کرده. این 10 تا سخنرانی شما گوش بدید، بعدش ببینید اصلا حالتون عوض میشه، اصلا روحیتون نسبت به اهل بیت عوض میشه. مرحوم علامه امینی از دنیا رفت، ایشون سل داشت، این آخریام تو تهران بود. یکی از آقایون علما که زنده است الان، ایشون میگفت که من به عیادت علامه امینی رفتم. میگفت رفتم به عیادتش آخر عمری، خب حالش سنگین بود، تو بستر افتاده بود. خانومش به من گفتش که حالش بده، اگه عیادت بخواید بکنید چند دقیقه بیشتر نباشه. گفتم نه خانم، اذیتش نمی کنیم، یه سلام علیک میکنیم و میریم. میگه رفتم خدمت علامه امینی، خب ایشون خوابیده بود، دراز کشیده بود. من به ایشون بعد از اینکه سلام به ایشون کردم گفتم حاج آقا، حالا خدمت شما اومدیم، به هر حال شما رو احادیث اهل بیت خبره هستید، یه حدیثی است از خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، میخوام ازتون بپرسم. تا اسم حضرت زهرا اومد بلند شد، به زور پاشو جمع کرد، نشست، گفت یه متکا پشتم بگذارید. خانومش رو دیدم از پشت پرده، گفت بذار بخوابه، بذار بخوابه، براش خوب نی نشستم. گفتم آقا بخوابید، دراز بکشید، من ازتون میپرسم. گفت نه، اسم فاطمه زهرا اومد، من پام دراز باشه، اسم فاطمه زهرا اومد. این علامه امینی از دنیا رفت. پسر ایشون آقای دکتر امینی که ایشون هم از خوبان بود، البته مرحوم شد، پسر ایشون میگفت که من خواب دیدم بابام رو تو عالم برزخ که عجیب مقامی بهش داده بودن، عجیب جایی بهش داده بودن. بهش گفتم که بابا این جایی که بهت دادم به خاطر اون کتاب الغدیری است که نوشتی یا سخنرانیایی که کردی؟ گفت هیچ کدوم. گفت هیچ کدوم. به خاطر اون گریه هایی است که تو مجالس اهل بیت کردی. به خاطر اون گریه هایی است که تو مجالس اهل بیت کردم. نه اینکه حالا کسی گمان کنه اون کتابش ارزش نداشته یا سخنرانیاش، نه، پاداش علم، پاداش کتاب، پاداش علم تو منازل بالاتر آخرت. اما اون چیزی که همون لدل ورود به آدم میدن همین اشکاس، همین توسلات، نه به اون ور کشیده که، نه حتی دم احتضار، حتی اون موقع که آدم هنگامی هستش که داره از دنیا میره اهل بیت تشریف میارن و با یه لطفی، با یه مرحمتی دوستانشون رو از این عالم دنیا بدرقه میکنن و اون طرف استقبال میکنن ازشون. این مجالس فوق‌العاده است، خصوصا تو این مجالس اهل بیت. خب من وقتم گذشت، عذرخواه هستم. خصوصا دو تا مجلس، محرم و مادر محرم فاطمیه، و مادر محرم فاطمیه. انشالله که قدر بدونیم این ایام که فرا رسیده. من چون فرصتم دیگه گذشته، یه چند دقیقه بیشتر از خودم صحبت کردم، اجازه میخوام از خود اهل بیت علیهم السلام، از مادر اهل بیت، امشب رو من روزه نخونم که اون وقت عزیزمون انشالله میخونن، چون وقت من تمام شده هست. انشالله فردا شب دیگه بتون هستیم. فقط یک جمله دعا: خدای تو رو قسمت میدیم به آبروی حضرت زهرا، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلواتی عنایت بفرما.